أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. توفیقی است به حمد الله محضر و بارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و این مناسبت ها. از نوبت پیشین آیات بینات سوره مبارکه الرحمن رو آغاز کرد. در تلیه گفتار اشاره شد به وضعیت و موقعیت این سوره مبارکه در مجموعه 114 سوره قرآن کریم و لقب ویژه‌ای که بزرگان وحی به این سوره دادند که این سوره را عروس القرآن نامیدند. 5 ویژگی برای این تسمیه و نامگذاری مطرح شد. با آنگاه آغاز کردیم سخن را و گفته شد که آغاز این سوره مبارکه صفتی است و نامی است از القاب حضرت باری تعالی که پایا پای کلمه الله در قرآن می آید. الرحمن ویژگی رو میرساند که بسیار منحصر و ممتاز است و اون حاکی از صفت ربوبیت و پروردگاری خداوند سبحان است به دنبال آفرینش و خالقیت حضرت حق. خداوندی که آفریده است همو مدیر و مدبر این وجود است. اگر خالق است، هادی است، هدایتگر این خلق موجود است. اگر این وجود رو با عظمت و حکمت به صحنه ایجاد رسانده است، در دقایق و لحظات این وجود خود مدیر و مدبر است و اداره امر هستی می کند و کار رو به دیگران واگذار نکرده است. پدید آورنده می داند که هر پدیده چه می خواهد و چه نمی خواهد و صلاح آن در چه حال و وضعی است. تمام اینها شؤونات ربوبیت خداوند است که کلمه الرحمن و واجه رحمان در قرآن سمبل و نمادی است برای این ویژگی حضرت حق. اما در این حال واجه رحمت رحمانی الهی گستردگی خاصی دارد که دیگه تکرار عرض دیشب نمی کنم و خداوند سبحان بنا دارد که در این سوره جلوه های این صفت رحمانی خیش رو که همه وجود و هستی رو زیر پوشش می گیرد و خلقت شمول است بازگو و بیان کند. لذا بازگو شد خواندیم که الرحمن علم القرآن. اولین مستاق بارز رحمت عام و گسترده و فراگیر الهی تعلیم است، آموزش است برای این انسان. اون هم تعلیمی که سرمنشأ اون در وحی است و در محضر او علم القرآن. یه جمله کوتاه رو فقط اشاره میکنم. آموخت قرآن را، به شکل فعل ماضی مطرح می کند خداوند. آموخت، نه اینکه می آموزاند، آموخت قرآن را. به نبی مکرمان، شخصیتی که در چنین شبی به هر حال ما می بینیم که خداوند اون تجلی اعظم خودش رو بر این بزرگ انسان خلقت متوجه می کند و سرآغاز این تعلیم برای او آغاز می شود، محقق شد قطعا فعلا. یعنی آموخت قرآن رو به این شخصیتی که ظرفیت اون دارد و پهنای وجودی او مستعد فراگیری این کتاب است در اون واقعه مبارک و اون حادثه شریف اون شب. اما برای دیگر انسانها هم علم القرآن، به همه انسانها خداوند آموخت قرآن را، با این تفاوت که به اون پیامبر فعلا آموخت، به دیگران شأنن. یعنی چه؟ یعنی اون پیامبر گرفت و دریافت، تمام با اون استعداد آمادگی که در طی اون سالها مهیا شده بود برای این بزرگ انسان و تمام رنج ها که متحمل شده بود بر جام، و برای دیگر انسانها هم خداوند قرآن را آموخت شأنن، یعنی توان قرآن آموزی و تعلیم وحی رو به همه انسانها عنایت فرمود. هیچ انسانی نیست که مستعد برای فراگیری این کتاب شأنن نباشد. سنخ و زبان و ادبیات قرآن رو به گونه ای انتخاب کرد خداوند که فراگیری اون لقد یسرنا القرآن للذکر، بسیار آسان و روان باشد. سبک‌ها و روش‌های آموزش اون رو، چه لفظ اون رو چه معنای اون رو، میسور کرد برای انسان‌ها. عملاً بسترسازی تعلیم قرآن توسط ذات باری تعالی محقق شد. لذا علم القرآن، تعلیم داد این کتاب رو به بندگان خیش، به انسان‌ها. گواه شاهد صادق در آستین باشد. این نونهالان عزیز 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله رو میبینید که هنوز اینها مدارجی رو طی نکردند از تعلیم و تعلم. اینها با اصول و شیوه های آموزش آشنا نیستند، اما باز میکنید قرآن رو به ذکر صفحه و جزئیات شروع میکنند برای شما 6236 آیه رو محفوظ بدون اشتباه و غلط بازگو میکنند. اگر خداوند قرآن رو آسان برای ذکر و یادگیری قرار نداده بود و علما قرآن نبود، چنین واقعی اتفاق نمی افتاد هرگز. علما قرآن، آموخت به ما قرآن را، ابزار اون رو و شرایط اون رو مهیا کرد و تعلیم داد. اونگاه خلق الانسان، چرایی این تقدیم و تأخیر رو هم گفتیم، چون علت آفرینش انسان همین علم و آموختن است که اگر آدمی به این وجود بیاید اما تعلیم از حق و وحی نبیند، به حقیقت خلقت انسانی خیش آشنا و عارف نمی گردد. لذا اون مقصد و هدف رو ابتداعا مطرح کرد، سپس آفرینش انسان رو گفت که این آفرینش چرا شکل می گیرد. علم القرآن، خلق الانسان. ابزار و راهکار این ارتباط رو هم به ما داده است. علمه البیان، عالی آموخته است. توانمندی فراگیری را و انتقال را به زیبایی کامل به ما آدمیان عنایت کرده است. در این قسمت هم دیشب اشاراتی خدمت عزیزان داشتیم و گفته شد که این نعمت بیانی که خدا به ما آدمیان داده است، ما را منحصر و مجزای از بقیه موجودات و دیگر این پدیده های اطراف خودمون قرار داده است. این نعمت زبان و بیان که لازمه اصل اجتماعی بودن انسان است و نهاد اجتماعی است، در اختیار انسان با تمام رازها و اسراری که در زبان و بیان وجود دارد، که حلقه اتصال بین اندیشه و بین انتقال اندیشه است. این زبان تکیه‌گاه اندیشه و تفکر انسان هاست، عامل ارتباط است، عامل بیان احساسات و حدیث نفس آدمی است و ابزاریش برای زیبا کردن زندگی انسان. وجه هنری دارد این زبان که میتواند در خوشترین و در زیباترین شکل انتقال مفاهیم رو برای ما انسانها میسور کند. یه وقتی در اون سوی دنیا آزمایشی رو بعضی از بزرگان شکل دادن به این شیوه که استهزار دارید از هوشمندترین حیوانات دلفین است. اینها اومدند یه دلفین رو کاملا کار کردن، سالهای سال آموزش‌های متعدد دادن، در نهایت بعد از یه دوره 2 دهه‌ای 50 واژه رو این دلفین توانست تلفظ کند بدون اراده و قصد، بدون فهم و ادراک. میزان واژگانی که شما میتوانید فرا بگیرید و بسازید هیچ محدودیتی ندارد. 5000 زبان در دنیای امروز شناخته شده است. اینها رو جمع بزنید، جمع و دخل این رو به دست بیارید، شگفتی اون ذهن انسان رو بیچاره می کند. علمه البیان، خداوند این قدرت رو به انسان آموخت و این نیروی بیان رو به این وجود و این مخلوق خیش مرحمت کرد. از بزرگترین مظاهر رحمت رحمانی الهی است. گاهی این بیمارانی که خدای به عظمت امشب همه اونها رو لباس و جامعه عافیت برتن کند انشاءالله، گاه این بیماران عزیز در یه شرایطی که هیچ نمیتوانند منتقل کنند خواسته های خودشون، چه رنجی میبرند اینها، که توانو ندارن که خواسته های خودشون رو با دیگران در میان بگذارن. آیی بتوانن اشاره ای کنن، نتوانن به ایمایی خواسته خودشون رو به صد علت و دلیل منتقل کنند یا منتقل نکنند. علمه البیان، این نعمت بیان رو به مصداق رحمت رحمانی خیش بر ما ارزانی کرد. این پایان عرایض دیشب. الشمس و القمر به حسبان، رحمت دیگری را که خداوند مطرح می کند، نمادی و مظهری از بزرگترین مصادیق رحمت خیش، فرمود شمس و قمر به حسبان و حساب در آمده اند به مقتضای این رحمت. کلمه الشمس و القمر، شمس اون ستاره ثابت روشن و قمر از سیاراتی که در این مجموعه دیده می شود. ما شمس و قمر بسیار داریم، میلیون ها میلیون شمس و قمر داریم در مجموعه این کیهان و این جهان کیهانی که مشاهده می شود. اما خداوند در قرآن شمس و قمری را می گوید که ما با آن انس رویارو داریم، ارتباط نزدیک داریم و پیوند نزدیکی بین ما و بین این دو پدیده کاملا دیده می شه و وجود دارد. بنابراین در قرآن شمس و قمر همین شمس و قمر ماست، یعنی همین خورشید و ماهیست که ما میشناسیم. علت را عرض میکنم به دلیل اینکه بعضی نویسندگان یک گوشه هایی دارن نسبت به شمس و قمر قرآن، اما مشخصه که بله شمس و قمر مصادیق بسیاری دارد، اما در قرآن مراد همین ماه و خورشیدی است که ما با اون سر و کار داریم. خورشیدی که محوریت منظومه زندگی ما رو تشکیل میدهد و این سولار سیستم و منظومه شمسی، به همین علت منظومه شمسی گفته میشود، منظومه خورشیدی است. و ما هم همانی است که میبینیم در سیر و حرکت زمین، هنگامی که پدیده چرخش وضعی زمین بررسی می شود، طبعا قسمتهایی از آن محروم از تابش مستقیم نور خورشید است. حاجت به آن است که نیم چراغی سوسو زند و به نوعی شبهای تار انسان رو با یه بخشی خداوند روشن کند و اون دست نمی دهد مگر با تابش ملایم و لطیف و دلنشین ماهتاب در کنار اون آفتاب. اگر او روز ما رو روشن می کند، این شب ما رو دلنشین و شاعرانه می کند و به نوعی روشن می کند. خداوند سبحان خورشید رو به گونه ای قرار داد که منشأی برای نورانیت و گرمای اهل زمین و ساکنان زمین باشد. این که در کلام الهی از خورشید تعبیر به سراج می کند خداوند. هو الذی جعل الشمس ضیاء، تعبیر به ضیاء می کند. چراغی که هم منبع نار است هم منبع نور است، هم روشنی رو به ارمغان می آورد هم گرما بخشی، انرژی گرمایی حاکم در زمین سرمنشه اون ریشه آسمانی به خورشیدی دارد. خب به حمد الله در این سالها هم که به دلیل محدودیت پاره‌ای از منابع دیگه انسان‌ها کاملا به این فکر افتادن که از این گرما با تبدیل انرژی به عنوان یک سرمنشه کامل استفاده کنن. قدیم در گذشته این روستایی ها و چوپان ها گاه این عذرخواهی میکنن، چپق خودشون رو، توتون این چپق رو به نوعی با حرارت خورشید روشن میکردن. امروز بزرگترین کارخانه های بشری با انرژی خورشیدی و سولار انرژی در حال حرکت و در حال ادامه کارند. این منبع رو هم بشر بیشتر روز به روز یافته است. دیگه به نور خورشید بسنده نمی کنیم، الان گرمای خورشید رو وام می گیریم و از انرژی اون به زیبایی در تمام ارکان زندگی خودش در حیات بشری بشریت استفاده می کند. ما هم در جایگاه خودش ارتباطی که با زمین و روابطی که با انسانها دارد. اما قرآن در اینجا فرمود شمس و القمر و به حسمان. اینجا باید توضیحاتی رو پیرامون این دو پدیده در تقویت مبانی توحیدی خودمون خدمت بزرگواران به مصداق رحمت رحمانی حق بازگو کنم. اما این که فرمود این خورشید و ماه به حسبانند، اولین نکته ای که استفاده می شود یعنی بسیار ضابطه‌مند و قاعده‌مندند. هر کجا عزیزان حرکتی وجود داشت، اگر اون حرکت تابع قواعد و نظم و محاسباتی بود، شما مسئولیت و مأمونیت دارید و استفاده و بهره برداری از این حرکت نصیب شما می شود. اما هر کجا که حرکتی بود و این حرکت تابع قواعد و نظم و محاسباتی نبود، این حرکت مخرب خواهد بود و عوارض اون دامن انسان رو میگیرد. یه مختصر تغییر و خروج از محاسبات میبینید نتیجه اون میشود که این دو عرض به خدمتون لوکوموتیو یه تصادف وحشتناکی میکنن، واگن ها از ریل خارج میشه و عوارض و تاوان اون رو انسان ها و مسافرین پس میدهن. یه کوچکترین بی‌نظمی در حرکت این جنب و جت میبینید که موجب اون میشود که سقوط خونین هم خواهید دید و مشکلاتی در پس اون ایجاد میشود. زمانی که حرکت محاسبات لازم رو نداشته باشه، عوارض اون گریبانگیر می شود. اما هنگامی که انسان حرکت منظم و قاعده مند و ضابطه دار رو می بیند، آرامش وجود انسان رو می گیرد. این خورشید و ما حرکت عظیمی دارند، تحولات پیچیده‌ای دارند، دلنگرانی ها ایجاد می کند اگر اینها به حساب و قاعده نباشند. لذا سریعا خداوند می فهمد الشمس و القمر به حسبان، هیچ جای نگرانی نیست. من فقط دو سه رقم رو سریع خدمت عزیزان عرض می کنم. این خورشیدی که جرم اون 330 برابر جرم زمین است، خورشیدی که حجم اون 1,300,000 بار بیشتر از زمین است، خورشیدی که قطر اون 109 برابر قطر زمین است، خورشیدی که حرارت سطحی اون 6,000 تا 8,000 درجه سانتیگراد است و در اعماق اون تا 20 میلیون درجه عمق این حرارت خواهد بود و این گازهای مشتعل اون بدین شیوه در حال حرکت است. اشتعالات خورشیدی 330,000 کیلومتر ارتفاع دارد وقتی از سطح خورشید برمیخیزد. سرعت پرتاب آن 1,600,000 کیلومتر در ساعت. سرعت حرکت خورشید با مجموعه منظومه 225 کیلومتر در ساعت به دور کهکشان. تپش خورشیدی که از بزرگترین وقایع خورشید و این کره عظیم است، 2 ساعت و 40 دقیقه سطح اون به مقدار 6 کیلومتر در هر 2 ساعت و 40 دقیقه سطح خورشید به مقدار 6 کیلومتر مثل قلب تپش داره، بالا میاد پایین میاد به 6 کیلومتر سطح خورشید، نه گازهای خورشید. این خورشیدی که با این عظمت، با این پهنه و گستره، با این منابع عظیم، این گوی آتشین، این چنینی در حال این فعل و انفعالات طبیعی است، اگر کوچکترین بی حسابی در کار اون دست دهد چه اتفاقی می افتد؟ اونگاه چه حادثه‌ای وجود رو و هستی رو و حیات بشری رو دست خوش خواهد کرد. فرمود الشمس و القمر رو به حسبان. دیگه ماه نیاز نیست من آمار ماه رو براتون بگم، همین برای خورشید گفتن کفایت می کند. پس ابتداءً می فرماید کاملا امنیت خاطر داشته باشید، بدونید خدای سبحان این ماه و خورشید رو کاملا ضابطه‌مند و قاعده‌مند به اختیار دارند. حالا اینها به حسبانند عامل محاسبات دقیق و منظم شما انسان‌ها نیز میباشند. یعنی شما برمیگردیم نگاه میکنیم با اون اصطلاحات هیئت قدیم متصلش میکنیم به هیئت جدید، نگاه میکنید میگید که امروز گذشت 26 ماه رجب 1430، 28 تیر ماه 1388. یعنی چه؟ اینها از کجا اومد؟ از شمس و القمر و به حسبان نیومد مگر از آنچه خداوند به عنوان مصداق رحمت رحمانی خیش برای ما انسانها بازگو می کند. این زمین، حالا گمان قدما همون گمان چشمی و ظاهری بود. امروز شما می‌فرمایید که خورشید فردا کی طلوع می‌کند در مشهد مقدس، میگید ساعت 5:29 فردا طلوع خورشید است. طلوع فجر کی خواهد بود؟ میگید ساعت 3:47 طلوع فجر مشهد است فردا صبح. یعنی طلوع خورشید را می‌گویید، غروب خورشید را می‌گویید، و حال اینکه خورشید نه طلوع دارد نه غروب دارد. خورشید ثبات خودش رو دارد، هیچ طلوع غروبم نمی کند. قرابت شمس نداریم، طلعت شمس نداریم. آنی که طلوع و غروب می کند چیست؟ زمینه. اما به چشم عادی خودمون طلوع و غروب رو به خورشید نسبت، خیلی هم دلنشین و زیباست. با همین فهم عرفی خودمون میگیم، در عین اینکه از جهت علمی هم میدانیم مطلب کدام است. قدما محاسباتی که میکردند این چنین بود. من خیلی گذرا عرض میکنم دیگه، حالا اون ظرافت ها و باریکی های بحث رو میگذاریم برای موارد غیر از این. می اومدن و نگاه میکردن این زمین رو مرکزیتی به اون میدادن، به اونگاه بر این باور بودن که یه دائره 360 درجه‌ای منطقه البروج، یه کمربند فرضی است، یه گنبد دواری است اطراف زمین که این ستارگان به عنوان میخکوب‌های طلایی و نقره‌ای بر سقف اون کوبیدند. مجموعه این شعاع دائره رو به 12 بخش تقسیم می‌کردند. اونگاه ستارگان و این میخکوب‌ها و طلاکوب‌هایی که در اون می‌دیدند با خطوط فرضی اینها رو به هم متصل می‌کردند، شکلی در می‌اومد. یه صور فلکی ایجاد می‌شد. هر صور فلکی رو با اون شکل ذهنی که از اون ایجاد می‌کردن می‌نامیدن و هر کدام از این منطقه‌های 12 و 11 رو برج می‌نامیدن و جمع اون می‌شد بروج. اونگاه سیر خورشید رو در این بروج بررسی می‌کردن، می‌گفتن خورشید وارد می‌شود در این برج 30 قدری بیشتر در این برج باقی می‌ماند و در مجموعه این 12 برج با 360 تا 365 روز خورشید طی طریق می کند. در این میشه یک سال، یک سال شمسی و یک سالی که خورشید طی طریق می کند. هر برج رو طی می کنه با فاصله 30 روز اندکی بیشتر، اونگاه کار به اینجا می کشد. برای ما هم همین تصور رو، همین برنامه رو پیش بینی می‌کردند. می‌گفتن این ماه هم وارد این برج‌ها می‌شود، اما توقف ماه در این برج‌ها 2.5 روز است، یعنی 29 روز اندکی بیشتر مجموعه سیری است که ماه می‌تواند در یک سیر کامل خودش به دور زمین این بروج رو طی کند و در نهایت سیر کلی ماه 355 روز 11 روز کمتر از سیر خورشید، فاصله بین سال خورشیدی و سال قمری رو چنین بررسی می کردن. این برج ها می شد محل گذار خورشید ما. حالا شما خورشید رو بردارید به جای اون بگید چی؟ بگید زمین وارد این برج ها می شد و این فاصله رو طی می کند، یک گردش کاملش به دور خورشید 365 روز 4 سال یک بار، کبیسه 366 روز یه چنین حادثه ای پیش می آید. این برج ها رو بعد نامگذاری می کردن با همون نام هایی که می دانید. اگر شکل بره از اون به دست می آد، یه برهی به دست می اومد، این می شد حمل. گاهی شکل ها ناجور بود، نگران کننده بود، شکل یه خرچنگ در می اومد، بعد اونگاه می شد سرطان. گاه این شکل عرض به خدمت عزیزان میزان و ترازو در می آمد، گاه شکل یک گلی در می آمد. برج ها دیدم که از مشرق برون آورد سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت، چون حمل چون ثور چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت. آخریش می شد چی؟ حوت، برج ماهی، اسفند ماه. این پایان کار. این مجموعه صور فلکی بود و بروج 12 گانه که زمین درون اینها میچرخد و یه سال کامل رو ایجاد میکند. ماه میچرخد، سیر خودش رو اثبات میکند بر اساس این گردش به شکل دقیق منظم که 500 سال 1000 سال 2000 سال هم که نگاه کنید و بررسی کنید هیچ تخلفی در اون دیده نمیشود. ما آدمیان زندگی خودمون رو نظاممند و قاعدمند کردیم، یعنی اومدیم شروع کردیم محاسباتمون رو، تولدها، مرگها، معاملات، تجارتها، سیاستها، تمام امورمون رو بر اساس همین گردش منظم شمس و القمر و به حسبان دقیقا جریان دادیم و زندگی انسان نظاممند و قاعدمند شد به برکت این سال و ماه و روزی که خدای سبحان منظم و قاعدمند بدون کوچکترین جز از اعشار و خیلی فراتر برید از اجزاء ثانیه در این تخلفی قرار نداد. البته ما بر اساس حرکت خورشید و حرکت ما 2 سال رو مطرح میکنیم، یعنی ما مسلمانان البته در کشور ما این 2 سال متداوله. در تقویم هامون میبینید که ما سال رو بر مبنای خورشیدی و به اصطلاح قمری محاسبه میکنیم. در خیلی از کشورهای اسلامی مبنای سال فقط قمری است و بر اساس هجرت پیامبر دیگه سال خورشیدی و شمسی رو محاسبه نمی کنن. و البته مبنای مراجعه به سال در متون دینی ما و وظائف دینی هم روشن است برای عزیزان، سال قمری است، یعنی سالی که با گردش ماه محاسبه میشه و فاصله اون هم قریب 11 روز کمتر از سال خورشیدی است. لذا الان فاصله بین سال شمسی و خورشیدی هجری 42 سال خورده است. الان این دوتا با هم فاصله افتاده بینشون به دلیل این اختلافی که با هم دارن که هر 33 سال یک بار یک سال افزوده میشه به شمارگان سال قمری و یه سال سال خورشیدی عقب میمونه. و سال قمری خصوصیتی که دارد بسیار روانتر و ساده تر است، به دلیل اینکه شما ماه قمری براتون آسان است. سال شمسی رو باید بر اساس تقویم بدانیم، چون هیچ فرقی بین پنجم و پونزدهم تیر ماه وجود ندارد، اما بین پنجم و پونزدهم ماه رجب شما تمام تفاوتش رو حس کردید. یعنی دقیقاً سه بدر تمام، سه ماهاق، اون سه شب پایانی که ماه نداریم، اون 13، 14 و 15 که ماه را کامل داریم، تربیع، هلال، تمام مراحل یسالون که عن احله قل هی مواقیت، این شیوه خاص مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته پیش آمد و هنگام درو، گفتن این نفس به خسبیدی و خورشید تمید، گفت از مرحمت سابق نومید مشو. این حالات ویژه ماه رو که میبینیم برامون کاملا روشن است. اون میرابهای قدیمی وقتی تقسیم میکردن آب رو، اینها که با ساعت وستنواج و با ساعت سیتیزن و اینها تنظیم نمیکردن، اینها نگاه به ماه میکردن میگن این دو ساعت بالا مشتی رجب است، به ماه نگاه میکردن میگفتن این مشتی قربان است، باز این آب رو به باقی این میدادن به باقی اون میدادن. دقیقا ساعت رو با حرکت منظم ماه سنجش در آن ایجاد میکردن. ثم للرؤیه و افتر للرؤیه، رمضانمون با هلال رمضان می آید، افطارمون با هلال شوال آغاز می شود. کاملا ماه قمری گویاست، روان عمومیت داره، با همه ارتباط راحت تری برقرار می کند. نیاز به تقویم و جدول و ژئوفیزیک دانشگاه تهران ندارد در خیلی از جزئیات، مانند سال شمسی. به همین خاطر در وظائف و تکالیف دینی ماه قمری به نوعی رسمیت بیشتری دارد و مورد کاربرد فزونتر است. بر تقدیر بحث این است که الشمس و القمر به حسبان، خداوند بر اساس این نظم دقیقی که در این حرکت ماه و خورشید بخشید زندگی ما رو منظم کرد. شما تمام قراردادهاتون رو تنظیم میکنید، وقتهاتون رو تنظیم میکنید، امتحانهای دانشجویاتون رو تنظیم میفرمایید، چکانی که صادر میکنید به روز ماهش مشخص میکنید، قراردادهای تجاری بین المللی، صلح، جنگ، آشتی، قهر، دوستی، ازدواج، خدای ناکرده اون دیگری، تمام اینها رو بر اساس زمان منظم دقیق به بند میکشید. از برکت این رحمت رحمانیه الهی شما تصور کنید سنجش زمان و تقویم از زندگی انسان برداشته شود. هیچی نداره انسان، تمام نظم زندگی مثل یه عمارتیست که فرو میریزد. همین رحمت رحمانیه الهیست که قوام و پایه زندگی انسان رو استوار میکند در بده بستنها و روابط و در تمام تعاملات فردی و جمعی اون. پس بنابراین فرمود شمس و القمر رو به حسبان. خب این دیگه لذا آشنایی. وقتی این حدیث رو خدمت دوستان عزیز خواندم که مرحوم مجلسی در بهار دارد، که فرمود جامعه نیاز دارند چند علم که اینها ضرورت داره، باید در میان مردم و جامعه آموزش داده شود که اگر احیانا مردم خودشون رغبت نکردن، وظیفه حکومت هاست که در این جهت این علوم توسعه پیدا کند. الفقه للعدیان، جامعه نیاز به آن دارد که معارف دین و حقایق دینش رو بداند، لذا باید کسانی باشند که اینها برن متفقه در دین بشن، حقایق اصولی و فروعی دین رو بدانند، اونگاه ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، بیان و به جامعه تعلیم بدن دینها. اگر کسانی رغبت نکردن، وظیفه حکومت دینی است که به نوعی بفرستد گروهی رو، اینها رو تأمین کند، هزینه کند، اینها رو بفرستد در این وادی و چنین نتیجه گرفته بشه. و طبل الابدان، جامعه نیاز به دانش طب دارد. حفظ صحت و سلامتی آحاد اجتماعی یه امر مهمی است که عقل سالم در بدن سالم. لذا اگر یه زمانی پشت در به دانشکده‌های پزشکی تراکم نبود و ترافیک نبود، اونگاه اونجا وظیفه دولت است که گروه اینا به نوعی آماده کند، هزینه کند و اینها رو پزشک کنه. این وظیفه دولته. میگن از واجبات نظامیه است. نظامی یعنی حکومتی، یعنی وظیفه حکومت است که این کار رو انجام بده، حکومت اسلام. سوم، النحول حفظ لسان. مردم نیاز به دستور زبان دارن، یعنی بتونن درست صحبت کنن، قواعد سخن گفتن رو بدانند. بالاخره یه جمله رو کم و بیش گفتن، مثبت و منفی کردن در گفتن و نوشتن، میبینید کلی از مسائل رو زیر و رو میکند و آثار مخرب داره. لذا مردم باید بدونن که چگونه باز مقاصد خودشون رو بازگو کنن. نیاز به دستور زبان دارن، گرامر دارن، صرف و نحو دارن، حاجت به این است. و چهارم، النجوم لمعرفت الازمان. جامعه نیاز به دانش نجوم دارد تا زمان را درست بشناسد. زمان شناسی، وقت شناسی، تقویم از برکت رحمت رحمانیه الهی است و حاجتمندن که انسان ها این قواعد رو بدانند. و نجم و شجر و یسجدان. به دنبال این که این رحمت رو مطرح کرد، خداوند سبحان از آسمان گفت، از این اجرام عظیم آسمانی و نقش اون در زندگی زمینیان سخن به میان آورد. حال می‌فهمد و نجم و شجر و یسجدان. نجم و شجر هر دو یسجدانه، اینها سجده می‌کنند، اینها در حال سجده‌اند. باید که خدمت دوستان عزیز این دو واژه رو هم یه توضیح بیشتری بدیم به مقداری که فرصت داریم، ببینیم سخن به کجا می‌کشد. فرمود و نجم و شجر. کلمه و نجم و شجر، ابتداعا دومی رو عرض می کنم تا به اولی برسیم. کلمه شجر چون روشن است و واضح، دیگه توضیح بیشتری نمیخواد. شجر یعنی چه؟ یعنی درخت. اشجار یعنی درختان. به درختانی که شما میبینید بر پا ایستاده اند، به اینها شجر گفته میشه. خب این شجر. اما اون نجم چیست؟ کلمه و نجم دو احتمال دارد، یکی با قبل هماهنگ است، یکی با بعد هماهنگ است. اما معنایی که کلمه النجم با اون قبلی ها هماهنگ، با الشمس و القمر. واژه نجم اساسا خود کلمه نجمه به معنای پدیداری و آشکاری است. این شاخ بز میزنه بالا، تازه داره متولد میشه، میگن نجم القرن، نجم القرن. این گیاه تازه داره از زمین میاد بالا، جوانه میزنه، میگن نجم و نبت، میگن این گیاه نجوم پیدا کرد، نجم پیدا کرد. خورشید ستاره است، پس کوه میآید، یه مرتبه در آسمان دیده میشه، میگن نجمه، این نجمه. خود کلمه نجم به معنای پدیداری و ظهور است. از معانی کلمه ان نجم، یعنی خود واژه و نجم که قرآن میگوید، یه ستاره ویژه‌ای است. همه ستارگان نجومند، اما یک نجم است که به اون ان نجم گفته میشه، که در پارسی به آن ثریا میگویند. ثریا، هنگامی که در قسمت قطب شمال، در جهت شمالی، در شبهای خوش ستاره آسمانی، یا در دل کویر کرمان، هنگامی که نگاه میکنید به آسمان، اونگاه دو منظومه شما رو خیلی بیشتر متوجه خودش میکند. یه منظومه ای رو میبینید که اینها هفت عضو دارد. وقتی به دقت نگاه میکنید یه مکعب مستطیل، مربع مستطیلی رو میبینید که تابوت گونه است، که در پس اون جمعی به تشییع جنازه برخواستند که اینها سه کسند. این تابوت رو میبینید که این دخترکان تابوت پدر رو گرفتند و دارن تشییع میکنند و انتقال میدن. این رو میگید، هم کبیرشو دارید هم صغیرشو دارید، میگید دو به اکبر دو به اصغر. توجه دارید؟ این رو مشاهده میکنید. نام اون در کلام عرب بنات نعش است. بنات و نعش یعنی دخترانی که نعش پدر رو میبرند. بنات و نعش. یه قدری اون طرفتر نگاه میکنید یه مجموعه درخشان رو میبینید، اونم هفت عضو دارد. اما وقتی نگاه میکنید این چقدر پیوسته یه تو در توی زیبای، اسم اون ثریاست. ثریا النجم. نام دیگر اون النجم، نام دیگر اون پروین، نام دیگر اون چلچراغ. این اسامی اون ستاره است. و چه زیباست که اینها دیگه ببینید شعرها چه حالی داشتن، اینها تو ادبیات چه دنیایی با خودشون داشتن. اون بنات و نعش رو نماد تفرقه و جدایی می دانستن. این پروین رو نشانه اتصال و پیوند و کن نافل محبت کثریا و سیرن الزمان بنات نعش. بودیم رفیقان و عزیزانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند. ناگاه زمان رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند. اون خوش پروین نماد اتحاد، اون بناتون نش نماد تفرقه. به این نماد اتحاد النجم گفته می شود و نجم و شجر و یسجدان. این معنای اول. این ستاره زیبای آسمانی چنین درخشان که مثل درخت آسمانی است، خوش پروین است، و این درختان زمینی فرقی نمی کند، هر دو برای خدا سجده می کند. چون درختان آسمانی چه این درختان زمینی، اون اجرام درختگونه آسمانی و این اشجار زمینی همه برای خداوند در حال سجودند که اشاره خواهم کرد. اما معنای مناسب با واژه شجر برای کلمه نجم شاید این معنای دوم باشه که عمده مفسران این دومی رو مطرح می کنند. گیاهان دو گونند. اساساً استهزار دارید. حیوانات عمدتاً بر چهار پای حرکت می کنند. انسان بر دو پای حرکت می کند. در مورد انسان می گفتند که بالاخره حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستقل قامه. یعنی هنر ما انسان‌ها این است که روی دو پا، موجود دو پا. نمی گفتن آدمیزاده موجود دو پا؟ حیوانات بر چهار، ما بر دو. اما درختان رو که نگاه می‌کنید هنرشون از ما بیشتر است، اونا بر یک پا می‌ایستند. گفت رقتم آمد به حال بید که اوریان بر لب جوبی ایستاده بر روی یک پا. درختان چنین حالتی رو دارن. شجر به درختانی گفته می شود که بر روی یک پا ایستادن، تنه دارند اینها. در قبال این گیاهان نوع دیگری از گیاهان داریم که اینها تنه ندارند. اینها کدام گیاهانند؟ گیاهانی هستند که افتاده بر روی زمینند، مانند سیفی ها، مانند بوته ها، بوته خربزه، بوته خیار و امثال اینها، که اینها دیگه تنه ندارن، رو زمین می افتند. گاه به اینها رجله گفته میشه، از ماده رجل. چرا؟ چون پا میخورند، زیر پا میخورند. به گیاهانی که روی زمینند نجم گفته میشود، به گیاهانی که تنه دارند شجر. و نجم و شجر و یسجدا، چون گیاهان متواضع خاکی افتاده روی زمین، چون گیاهان سربرافراشته بلند قد کشیده. خیلی لطیف این بیانی که میبینید خداوند در این حقایق علمی گفتگوی رو امروز با بعض از اساتید مختلف دانشگاه های کشور داشتیم خدمت دوستان. بحثی رو ارائه میدیم در شیوه های انتقال مفاهیم قرآن بود. عرض میکردم به دوستان که قرآن در این اینکه کتاب تخصصی است، اما مطالب به زبان قابل فهم عامه مطرح می شود و زیبایی ها و حلاوت ها در اون کاملا خودشو نشون می ده. قرآن داره یه حقیقت عظیمی رو مطرح می کند، اما به زبانی گفته می شود که لطافت ها و آرایه های ادبی هم، آرایه ها و اون لطائف هنری هم در اون دیده می شود. شجر بر روی یک پای ایستاده است. بعضی از این اشجار رو می بینید متکبر مانند درخت خرما، جبار و نخل و باسقاتون و لها تلق و نزید. این درخت و خرما رو میبینید دست ما کوتاه و خرما و برنخیل قد کشیده و افراشته، اعتناع به ما ندارد. بهش میگن جبار به درخت خرما. گاهی بعض از این درخت ها رو میبینید اونچنان خرامان، اونچنان حالت گیسو افراشته، گیسو پراکنده میبینید در باد. نگاه اینها میکنید، سایه اینها رو دوست میدارید، کنارشون میرید اندرها در سایه نخل امید. از اون طرف اون بید رو میبینید که اون دور به مجنون گونه به نوع گیسوانش رو پراکنده کرده است. اون سرو رو میبینید که آزاد، نه میوهی دارد نه کسی سنگش میزند، اما اینها رو میبینید همه بر پای ایستادن. اون سرو آزاد و اون بید مجنون و اون نخل جبار و متکبر، همه اینا شجرن. این شجر با اون نجم متواضع بر خاک افتاده زیر پای مردم که پا هم میزنن به این بوته ها رد میشن، درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی‌ترند محتاج‌ترند. تمام اینها یک جا یسجدان سجده می کنند. با واژه آشنا هستند عزیزان، کلمه سجود آخرین مرز وجود. ما بعد از سجود دیگه چیزی نداریم، یعنی نهایت حالتی که انسان سر از هستی خیش برمی دارد با سجوده. لذا اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا در حالت سجده است عزیزان. به همین خاطر که جایگاه سجده در معارف دینی فوق‌العاده است. برای ما انسان‌ها سجده مفهوم دیگری داره غیر از اون مفهومی که در تمام طبیعت هست، سجدن لله، که تمام وجود سجده کننده ی الهی است. اما اون بچه مشترک معنایش چیه؟ سجود به معنای تسلیم محض، به معنای تواضع کامل، به معنای کاملا به قاعده و فرمان بودند. تمام هستی رو قرآن علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، تمام هستی حتی سایه ها برای خدا سجده می کنن، حرکت ها برای خدا سجده می کنن، سکون ها برای خدا سجده می کنن، ماه و خورشید برای خدا سجده می کنند، شمس و قمر برای خدا، نجم و شجر برای خدا سجده می کنند. تمام هستی به این معنای واژگانی همه مطیع امر خداوند در اون قاعده ای و در اون نظمی که به اینها داده شده است سید خودشون رو دارن ادامه میدن. این گیاه با همون قواعد الهی می روید، کار خودش رو می کند، بسی کند و کاوید و کوشش نمود، کزان سنگ خارا رهی برگشود، راه خودش رو پیدا می کند، رویش پیدا می کند، بیرون میاد، سیرش رو ادامه می دهد به امر و فرمان الهی تا دوران اون به پایان برسد و از میان برود. چه زمینی اون، برخاک افتاده اون، چه پا بر جای اون، تمام اینها مطیع فرمان خداوندند. هیچ کاری جز امر خدا این مجموعه گیاهان انجام نمیدهند، همه تسلیم فرمان خدا و مطیع امر جنابش. عناصر ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان، همه اینها جاری و ساری هستند. البته مفهوم سجود هنگامی که به ما انسانها میرسه دیگه مفهوم بالاتری میشه، یعنی ما گذشته از این که اجزای وجودمون خواسته یا ناخواسته تسلیم خداوند است، آمدن و رفتنمون اختیاری نیست، شکل دادن و قاعده دادن به این وجود در دست ما نیست، سلول سلول ما به امر و اذن الهی و به فرمان کن فیکون او جریان به حضور دارد، ما روحمون و جانمون رو هم تسلیم خداوند میکنیم، تعظیم برای او میکند، خاضع به درگاه او میشود. این میشه سجده اختیاری ما انسان ها. این دیگه خوشترین حالات هست. اولیا، صلحا، بزرگان، پیامبران بالاترین لذت وجودشون همیشه همان بوده است که پیشانی را بر خاک بگذارند و محو جمال جانان و حضرت او شوند و احساس فنا کنند عزیزان، یعنی احساس کنند که دیگه تو این حالت چیزی از خودشون باقی نمانده است، وجود را دادند و به مرزهای انتهایی وجود پای گذارند. بنابراین فرمود و نجم و شجر و یسجدان. بسیار خوب، اینجا یه معنای دیگری وجود دارد در بحث و یه مفهوم دیگری که این مفهوم متداول نیست، یعنی در مجموعه منابع تفسیری هیچ مفسری من ندیدم که این معنا رو نوشته باشد برای این آیه شریفه. در و نجم و شجر و یسجدان یه معنا نوی وجود داره، یه معنای دیگه‌ای وجود دارد ماورای همه مطالبی که نویسندگان و بزرگان نوشتن، که ریشه این معنا و این بحث باز می‌گردد به نظریات منحصر و خاص مرحوم استاد علامه ما رضوان الله تعالی علیه. اما فکر میکنم باز کردنش با توجه به مناسبت امشب که میخوام خدمت عزیزان مطالبی رو عرض کنم فرصت کافی و مجال لازم رو الان ندارد. انشاءالله ادامه این آیه که مختصری باقی مانده است با و سما و عرفعه ها رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق درک حقایق توحیدی رو در لابلای این آیات نوری بر نورانی بر همه ما ارزانی بداره. به سلامتی نام بفرمایید. انتظار همه پیامبران و اولیاء الهی مانند فردایی به سر می آید. چشمان بیرمق مادرانی که دختران زنده به گور خویش رو بدرقه می کردند فردا برقشی می یابد. رنج دیدگان ستم دیده ی تازیان خورده ای چون بلال امید و نوید در جانهای آنها زنده می شود. کوس و فریادهای مستانه در میان کاخهای قیصریت و کسرویت فردا شکل دیگری پیدا می کند. افق آسمان بشری نور دیگری می‌یابد فردا و بزرگترین تحول در سراسر تاریخ بشر فردا روزی شکل می گیرد. ملک و ملکوت متصل به هم می شوند در بالاترین جرقه های ممکن از دامن آن به در می آید. جمله‌ای که امشب دوستان عزیز در دعا امشب خواندید، اللهم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم و المرسل المکرم، عظیمترین جلوه خدا در وجود فردا محقق می شود. خدا بی پرده آشکار رو می کند خیلی از مطالب رو فردا. به زبانی با این بزرگ انسان سخن میگوید که با موسی و عیسی و ابراهیم هم سخن نگفته است. جلوه هایی رو نشان میدهد که در آستین نهان کرده است و امروز باید عیان کند. این اتفاق مبارک افتاد عزیزان، شکل گرفت. ملقد کان یجاور و وجود مبارک نبی مکرم اسلام صاحب مبعث فردا سنتی رو در میان کلمه‌ای در میان عرب وجود داشت که بعضن برای بعضی ها آشنا بود. این سنت تحنث، از ماده حنث تحنث، میشه بگیم دوران عزلت تهذیب نفس رو تحنث میگفتند. بازگشت این واجب عبدالمطلب است بعضن. این از آیین حنفاء مکه بود. نبی مکرم اسلام این دوران رو هر سال 40 روز در حرا طی می‌کرد. جبل النور، اون فضای کوچکی که بعضی از عزیزان رفتید دیدید، فضایی نیست که اونجا فضای سکونت و ماندن و اینها باشه، فضای ویژه خاص. اونم بالاخره جبل النور اون روز مقداری سطح ارتفاع فرق کرده، الان 160 متر 860 متر سطح زمین به بالا در اون حالت خاص، اما عزلتگاه این بزرگ انسان الهی بود که دیگه باید خداوند پس از آمادگی های لازم که این صوفی شرابون گه شبت صاف که در شیشه بماند اربعینی، دیگه باید دیون تحفه ناب به خودش رو بر این بزرگ انسان ارزانی کند. و آمد عنایت الهی، سفیر وحی آمد، نزل به روح الامین شکل داد، امین وحی الهی آمد. حالا اینجا 5 مرحله‌ای که برای وحی وجود داره، از 30 سالگی پیامبر شروع میشه یا 33 سالگی پیامبر شروع میشه به 40 سالگی ختم میشه، دیگه اونها بحثانیش که جای اون اینجا و این سخن پایانی نیست. از رؤیای پیامبر تا آن که بگوید اقرا بسم ربک الذی خلق تا اینجا کار شروع میشود و امین وحی میاد و وجود این پیامبر بزرگوار الهی رو متصل به اون تشعشعات نورانی وحیانی میکنه. دیگه میاد دوران دیگری در تاریخ بشریت آغاز میشه، در دین و دیانت ادبیات جدیدی، گفتمان نوی از کرامت انسانی با وجود این پیامبر بزرگوار و بعثت او آشکار میشود. سزاوارترین کسی که میتواند پیرامون به عزت پیامبر سخن گوید و حال و هوای واقعی عظیم فردا رو به تصویر بکشد کسی نیست جز بزرگترین تربیت شده این بعثت و وجود نازنین مقتدانا و مولانا امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین. فرصت اندک چند دقیقه کوتاه، من یکی دو جمله لطیف را از امام فقط ترجمه می کنم. بسیار زیباست این قسمت هایی که در مورد بعثت پیامبر امیرالمومنین بازگو می کنن، واقعا شگفت انگیزه و باید اینا رو زیبا بررسی کرد، خوند. الی ان بعث الله سبحانه، تا آن که خداوند مبعوث کرد محمدن مسلمان و لانجاز عدته، تا وعده های خودش رو منجز کند برای بشریت و تمام نبوته، دیگه سفره نبوت برچیده شود و اون شاه بیت قزل معرفت نبوت رو رو کند. آخرین مهره ای که خداوند در بساط خیش دارد عرضه کند، تمام نبوته مأخوذن علی النبیین میثاقه، که بر همه پیامبران الهی میثاق او را گرفته بود. مشهورتن سماتو، ویژگی های او برای تمام انبیا و اولیا شناخته. کریمن میلادو، خداوند با ولات و عدد او چه کرامت هایی را ارزانی کرد. اما و اهل الارض ملل یوم عزن ملل متفرقه و احواء منتشره. روم به نوعی تداعی خاطرات گلادیاتورها می کند. ایران الله اکبر کار با انجام می کشد که در آخرین حال و هوای پادشاه ساسانیان بخوانید که قریب 12,000 زن در سرا و پرده او وجود دارد. به تعبیر کریستیانسن، اون حالات خاصی که در حال و هوای جماعت ساسانیان می نویسد. کجا خبریست در این دنیا؟ این سوی اون، اون سوی اون. اهل الارض یوم عزن ملل متفرقه، احواء منتشره، ترائق متشدده. هر کسی در سوی، در ظلمتی، در جهالتی، بین مشبه لله به خلقه، یا مردم در تشبیه به سر میبرن یا در تعطیل، او ملحدن فی اسمه یا در الهاد، او مشیرن الى غیره. این کوس بطان است که نباخته می شود و این الهات های این چنینی در بشریت. فهداهم بهی من از زلاله، خداوند اومد به وسیله این مرد راه هدایت توحیدی خودش رو نشان داد. انقذهم به مکانهی من از جهاله، از این جهالت ها و خرافات و زنجیرها بشریت رو رها کرد. ثم اختار سبحانه، ادامه می دن. و در باز جای دیگری بعثه و الناس زلالون فی حیره، فرستاد این مرد رو، مردم در اوج زلالت و حیرت و نادانی. حاتبون فی فتنه، اینا در فتنه ها و تاریکی ها دنبال هیزم جمع کردن هم. شب رفتن به بیاندان و هیزم جمع کردن، بوته هیزم رو بر می داشت، بعد از لابلای اون تعبت شر و مار به در آمد. تو ضرب المثل های عرب داریم. یک چنین حالتی فرو رفتن در تاریکی ها و ظلمت ها. قد استهوت هم الاهوا، میل سلیقه و هواهاش که حاکم است. و استزلت هم الکبریا، این غرورها و نخوتها و انانیتها و منیتهاست. و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، موج میزند این جاهلیت بی انتها. حیارا فی زلزال من سرگردان، مات متحیر. و بلاء من الجهل، و درد جهل قوقا میکند. آمد این مرد، اما بالغ فی النصیحه، مبالغه کرد، تمام وجودش رو در خیرخواهی برای بشریت ارزانی کرد. مزا علی طریقه، راهش رو درست انتخاب کرد، تمام وجودش رو رو کرد، مسیر رو به جد درست بر صراط مستقیم حرکت کرد. دعا الی الحکمت و الموعظه الحسنه، محتوای دعوت خودش رو هم حکمت، سخن استوار، آموزه های پایدار متقن و لطیف و دلنشین و آموزنده قرار داد برای بشریت. آمد و میراث خودش رو چنان باقی گذارد که این دره یتیم اگر اون روز مبعوث شد در سرزمین به تعبیر باز خود امیر، فی خیر دارن و شر جیران، در بهترین سرزمین کنار خانه خدا و بدترین مردمان و بدترین همسایگان، که اجازه نفس کشیدنش همینجا تو این کتاب جلد 18 بهار می نویسد. اولین باره که پمراوی گفت دیدم که یک جوانی رشیدی توانمندی، همون گونه که فریاد برمی آورد می گفت قولوا لا اله الا الله طفلهو، جبه قرمز پوشیده ای رو می دیدم که در پی او سنگ به بو نبانه می جد. سوال کردم، گفتن این برادرزاده است، این هم عموست، این عموست که در پس برادرزاده. روز اول این چنین میدود و سنگ نثار رو میکند، این عبارت و متن متقن تاریخ. وقتی که این جملات رو ایستاد گفت عباس عموی پیامبر، اگر اون ابولهب بود این دومی هم عمو بود. فریاد برآورد گفت مردم بدونید این کذاب است که این چنین سخن میگوید. از نزدیکانش این دید، از اطرافیان دیگر چه دید؟ با چنین وضعیتی کار به اونجا کشید که امروز به برکت اون مبعث پنج قاره دنیا رو که نگاه میکنید هر سوی اون نواها شنیده میشود که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. پیروان او و نامیده شدگان به نام او سراسر این زمین رو گرفتن و آن به آن در حال توسعه و در حال رشد به سریع‌ترین شکل ممکن، ولو اینکه ولو کرهل مشرکون ولو کرهل کافرون. اما این بعثت در حال حرکته، یعنی مبعث فردا آن به آن به رشد این مبعث و جریان او افسوده شد و افسوده می شود و خفتن اگه بعثه، بعث دیگه ایستادن نداره و مدام در حال حرکت هست. تمام شد عرض بنده و به زیر آمد از هرا. اما پیامبر حال دیگری دارد، این سنگریزه و این کوه و این درخت و او می بیند که دارن بهش تعظیم می کنن و می گن اشهد و انک لرسول الله، شهادت به رسالتش می دن. ذرات وجود در رو کوبید. خدیجه نگاهی کرد، چهره پیامبر رو دگرگون دید، حال دیگری دید، فرمود یا خدیجه دفرینی، یه چیزی بر من بینداز که من لرزه داره وجودم. افکن بر وجود مبارکش لختی، به نوعی پیامبر خفت یا خواست که آسودگی کند. اما یک بار منادی آمد یا ایها المدثر قم فانذر. پیامبر دیگه تمام شد، دیگه دوران قنودن تمام شد، دیگه پیامبر تو باید تا پایان این مدت و فرصتی که داری ایستاده باشی و بیدارگر فرزندان آدم باشی و باید تمام رنجها رو تو این وادی به جان بخری و تحمل کنی که تمام گنجها رو به بشریت ارزانی بدهی. پروردگار با اون لحظات خوش شیرین نزول وحی بر این پیامبرت، با اون ساعات و دقایقی که نگاه خاص خدیجه به صورت این شوهر قرار گرفته است و میبیند که فرزند همسر گرانقدرم، آثار نبوت سالهاست که در چهره تو دیده میشود. پروردگارا با اون لحظات خوش دل پیروان این پیامبر رو مانند شبی شادمان بگردان، غمها رنجها و فتنه ها رو از میان مسلمانان به برکت این مبعث دور بگردان. آتش فتنه این که دیگران بر جان مسلمانان و بلاد اسلام افکنده اند، خدایا به جان خودشون برگردان. بدی ها بدخواهی هایی که برای مسلمانان و برای اسلام دارن، برای مملکت ما، خدایا این بدی ها و پلشتی ها رو به خودشون برگردان. این جمله رو من هر ساله اشاره میکنم، البته اگر خاطرم باشد، که خدایا این نکته مهم عزیزان من، برادر و خواهر بزرگوار، که خدا کند این مفهوم مبعث در جان ما باشه، یعنی ما تو روحمون شاهد بعث باشیم، تو روحمون شاهد بعث باشیم. یعنی امشب اگر خدا بخواهد، اگر صاحب بعثت دعا این کند، اگر توجهی از اون ملکوت اعلی بیاد، این دل یه جرقه بعثت درش ایجاد بشه، یه لحظه متصل بشه با هرا، با جبل النور، بعد دیگه بیدار میشیم، مبعوث میشیم، بیدار میشیم، دیگه خوابهای غفلت به کناری میره. به این حالات خوشتون بعد از این ساعات وحی گفتن و سخن خدا را گفتن بگذارید این رو هم من دعا کنم. خدایا به عظمت امشب و مبعوث امشب دلهای ما رو در مسیر بعثت قرار بده و لذت بیداری در محضر وحی را و در پس سر این پیامبر را بر همه ما کرامت و ارزانی بدار.